بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بین متأخرین حضرت بروجردی قدس الله نفسه و زکیه مائل شدن به این که این خمسی که در حرام مختلط به حلال واجب است، خمس مصطلح نیست، همون صدقه است. نظر مرحوم فیض و صاحب مدارک و امثال اینها را پذیرفتن. این بزرگوار طبق اون چه در تقریر درسشون آمده است میفرمان به این که گرچه مرحوم صاحب جواهر هم به آیه غنیمت تمسک کرده، هم به صحیحه علی ابن مهزیار و هم به نصوص دیگر، ولی آیه شامل حرام مختلط به حلال نمیشود. مساق آیه و علم قرمتم چیزی دیگر است و روایت علی ابن مهزیار هم به شرح زن، او هم ناظر به حرام مخلوط به حلال نیست. عمده روایات باب حرام مختلط به حلال است، همین روایات باب ده وسائل که قبلا خونده شد. بعد هم به روایت عمار ابن مروان استدلال میکنن، فرمان به من ماین بقی، یعنی یستدل به اون خبر صحیح عمار ابن مروان است. روایات باب ده که قبلا مبسوطا خونده شد، ایشون چند کار روی این روایات میکنن. اولا این مرسل ها را و همون مسند برمیگردانند که در حقیقت این مرسل همون مسند است، بدون سند روایت دیگری نیست. اونگاه میفرماین اینها روایت ها قریب المضمونن، مضمون هاشون یکیست. بعد کم کم از غرب به وحدت میرسن، نه تنها نزدیک به همان بلکه یک روایت بیش نیستن. گاهی میفرمایند مزنون این است، گاهی ترقی میکنند فرمان بل المتیقن. محصول فرمایش اینه که ما طبق شواهدی که از این روایات به دستمون رسیده است یقین داریم که یک جریان اتفاق افتاد و اون این بود که مردی حرام و حلال را مخلوط کرد، آمده حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد من میخوام توبه کنم، راه تطهیر چیست؟ حضرت فرمود خمس مارس را بده، بقیه برای تو حلال است. حالا که یک جریان هست بیشتر نیست و یک جریان است و یک قضیه است که به طرق مختلف نقل شده است، اگر در بعضی از این طرق خصوصیتی هست که در طرق دیگر نیست، نمیشود او را ثابت کرد، چون چند روایت نیست تا ما بگوییم هر کدام همه جمله هایی که در اونها هست حجت است. یک قضیه بیش نیست، یک قضیه به راه های گوناگون نقل شده است، در بعضی از راه ها خصوصیتی است که در بعضی از راه های دیگر نیست. وقت نمیشود اون خصوصیت را که در بعضی از طرق هست اون رو حجت دانست و عقص کرد. چون یک قضیه بیش نیست، باید قدر مشترک بین این روایات به طرق را گرفت و اون قدر مشترک این است که اصل خمسه است. پس اگر در بعضی از روایات کلمه تصدق دارد، نظیر اون روایت سکونی، نمیشود به اون استناد کرد، زیرا روایت امر به صدقه اگر چنونچه در روایت سکونی هست در سایر طرق نیست. چون در سایر طرق نیست پس نمیشود بهش استدلال کرد. گذشته از اینکه همین کلمه تصدق در همین خبر سکونی در بعضی از نسخ به عنوان اخراج به خمس مالک هست که ایشونم به این اختلاف نسخهی که قبلا بحث شد عنایت دارن، نفرمود تصدق به خمس مالک بلکه فرمود اخراج به خمس مالک. این با برای تعدیه است، خرج بالخمس یعنی اخرجه او، یا اخرج خمس مالک یا اخرج به خمس مالک. پس به دو دلیل به روایت به این کلمه تصدق که امر به صدقه است نمیشود استناد کرد. یکی اینکه یه خصوصیتی است که در طریق سکونی است و در طریق های دیگر نیست و چون یک جریان است به چند طریق نقل شده است نمیشود خصوصیت های هر کدام را هم گرفت، بلکه باید قدر مشترک را گرفت. جهتی دیگر آن است که همین خبری که به عنوان امر به صدقه ذکر کرد در همین خبر به نسخه دیگر کلمه تصدق ندارد، بلکه بود اخرج به خمس مالک، یعنی با پرداخت خمس از این حرام بیرون بیا و ما و خمس مالت را خارج بکن. خب این روایات دلالت دارد بر اصل خمس. حالا جهاتی که در این روایات هست وارد می شوند، البته بعد هم به روایت عمار بن مروان تمسک کنند. پس اولین فرمایش بر ما بروجرد رضوان الله این است که آیه دلالت ندارد، سعی علی بن مهزیار دلالت ندارد، عمده این روایات هست و این روایات هم ظاهرا یک جریان است، نبیش از یک جریان. وقتی یک جریان شد خصوصیت های هیچ کدام حجت نیست، قدر مشترک حجت است. و باز دلیل دیگری که خمس را واجب میکند همون روایت صحیح عمار ابن مروان است که میفرماد صدوق به سنده صحیح ای رو از عمار ابن مروان نقل کرده است. این خلاصه یک بخش فرمایش مروان بود. بخش دیگر فرمایشون اینه که ما باید ببینیم این روایات همه این جهات را شامل میشود یا نه، آیا مشاء و غیر مشاء را شامل می شود یا نه، آیا اونجا که قدرش معلوم باشد یا مجهول باشد هر دو را شامل می شود یا نه. اینا خصوصیات است و عمده آن است که آیا این خمس خمس مصطلح است یا نه. مهمترین محورهای علمی این بحث همین است که آیا این خمس خمس مصطلح است یا نه. بقیه ملاحظه فرمود از صدر تا ساقه هیچ کس نگفت به این که اگر حرامی مخلوط به حلال شد یک حلال محض است، و اگر به بعضیان نسبت دادن به استناد اون چرا که مال حرامی مثلا ربا به غیر ربا در یه مال مخلوط شد حضرت هم بود حالا که توبه کردی مال توست، اون یا اون سخن باطل است یا توجیهی دارد که قبلا اشاره شد، وگرنه اون چه که معروف مسلم بین اصحاب هست این است که حرام مخلوط به حلال آلوده است، باید تطهیر بشود و تطهیرش هم به تخمیس است، یعنی یک پنجم رو باید خارج کنه. این مورد اتفاق هم است. مهمترین محل محور اختلاف این است که آیا این خمس خمس اصطلاحی است که باید به امام و بنی هاشم داد یا نه این صدقه است، یعنی یک پنجم رو صدقه بده. این محل اختلاف هست، گرچه مشهور همون خمس اصطلاحی است نه خمس غیر اصطلاحی، اما اثبات مرام مشهور کار دشواری است، نفی مرام غیر معروف هم آسان نیست. مهمترین مسئله حرام مختلط به حلال این است. لذا شما در همین بحث عروه و غیر عروه، حالا غیر عروه که کمتر تعبیر به احتیاطی است، اما این کتاب های فتوایی میبینید بسیاری از آیون بین اهبت و اقوا اختلاف دارن، یکی میگه اقوا اینه، یکی میگه اهبت اینه و امثال زاله. اگر چنون چه این دو مسئله درست ثابت بشود، اونگاه فروعات مترتبه بر این هم روشن میشود که مصرفش چیست و زمام امرش به دست کیست و ماننده. جهاتی را که مرحوم بروجه درزبان در زیل این روایات بحث میکنن، بفرمایید که اولا باید معلوم بشد که این مشاع و غیر مشاع را یکسان شان میشود یا نه. بعد هم بفهمیم که خمس مصطلح است یا نه، چون اون جهت اولش که همین که مشاع و غیر مشاع را شان میشود یک سبقه علمی دارد، بقیهش مهم نیست تا برسیم به این قسمت که آیا خمس اصطلاحی یا نه. پس مهمترین فرمایش مرحوم بروجردی فعلا در دو محور است، یکی این که آیا این مشا و غیر مشا هر دو را یکسان شامل می شود، دوم این است که آیا این خمس مصطلح است یا نه. ایشون می فرمان به این که مشا را شامل می شود یقینا، غیر مشا را هم باز با اطلاق شامل می شود. و فرق مشا و غیر مشا این است که اگر حرام مختلط به حلال قدرش مجهول بود، چه این که صاحبش مجهول هست، مشا بود در بعضی از صور احتیاج به هیچ معونه نیست، هیچ معونه نیست، چون مشا معناش آن است که هر جزئی را که شما دست بگذارید هم حلال در او هست هم حرام در او هست. اگر اون مقداری که شما پرداخت کردید به نام خمس، وقتی خمس مال را دادید، در حقیقت در هر جزئی هم حلال بود هم حرام. اگر حرام به همون اندازه‌ای بود که شما خارج کردید، این مال مردم را خارج کردی و هیچ معونی هم ندارد، به کسی هم ندادید. اگر به اون مقداری که دادید حرام همون مقدار بود، گرچه هر جزئی را که دست بزنید مشاع بین حلال و حرام است، اما مقدار خودتون را حالا صدقه دادید، به کسی ندادید، یا به امام بنی هاشم دادید یا به فقرهای دیگر، ولی مال مردم را عیناً صدقه دادید یا به عنوان خمس دادید، عین مال مردم را دادید، در صورتی که واقعاً حرام به مقدار خمس باشد. اگر حرام کمتر از خمس بود، شما بیشتر از حرام دادید، عین مال مردم را دادید و اضافه. و اگر حرام بیشتر از خمس بود، عین اون مال مردم را دادید، بقیه از مال حرام که در مال شما مونده است ولی کل کشاره است رضیه بالخمس، فرمود هو لک حلال، وقتی تخمیز کردید باقی برای شما حلال است. در صورتی که مشاع باشد هیچ تبدیل و تبدلی در کار نیست. سه صورت دارد: یا معادل خمس است، یا کمتر از خمس، یا بیشتر از خمس. در هیچ کدام از این سه صورت هیچ تبدلی نیست و هیچ معونه زایده نیست. اما اگر مشا نباشد، مختلط باشد، یعنی حرام یک مالی است متمیز، حلال یک مالی است متمیز و شما نمیدانید، امر بر شما مشتبه شد، در اینجا اگر چون چه اون خمسی را که دادید همون عین مال حرام را به امام بنی هاشم یا به فقرا دادید که هیچ معونی هم نیست، ولی اگر غیر اون را دادید، چون امر بر شما مشتبه هست، شاید غیر حرام را داده باشید، غیر او را داده باشید، اینجا باید یک تبدلی بین المالین شده باشد، چون شما مال خود را، مال حلال را که مأمور نیستی صدقه بدید، حرام را مأمورید صدقه بدید، یا حرام را مأمورید به امام بنی هاشم بدید، پس در رتبه سابقه یک تبدلی بین المالین هست، یعنی مال شما مال اون غیر می شود، مال غیر مال شما می شود. وقتی مال شما مال غیر شد، اونگاه از طرف غیر دارید صدقه میدید، یا مال غیر را به عنوان خمس به امام بنی هاشم میدید. یک تبدلی بین المالین باید بشود تا شما صدقه بدید. این تبدل در صورت مشا نیست، پس یک معونی زائدی در غیر مشا هست که در مشا نیست. چون در غیر مشا معونه زائدی هست و در صورت مشا معونه این نیست، بدون تکلف است، آیا روایات همونطوری که صورت مشا را شامل می شود غیر مشا را هم شامل می شود یا نه؟ فبودن بله، اطلاق روایات باب ده غیر مشا را هم شامل می شود. این برای آن است که بین مشا و غیر مشا فرق است. جهات دیگر که مقدارش باید مجهول باشد، صاحبش مجهول باشد، اونا دیگه بحثای غیر مهم است که در خلال حرفا گذشت. ایشون چهار جهت بحث میکنن. جهت اول این است که این نکته را در بر داشت، و جهت چهارم هم مهم است که همین است، آیا خمس خمس مستلح است یا نه. اگر خمس مستلح بود باید به امام و بنی هاشم داد و زمام اختیارش هم به دست خود انسان است، و اگر خمس غیر مستلح بود باید زمامش به دست حاکم شرع است، باید به فقرای غیر سید داد بنابر احتیاط، و اگر به افراد عادی فقرای عادی هم داد کافی است، لازم نیست به امام و بنی هاشم بده، منتها به اختیارش به دست حاکم شرع است. پس خیلی فرق است. اگر خمس مستلح بود اختیارش به دست خود انسان است، یک، باید به امام و بنی هاشم بپردازد، این دو. ولی اگر خمس غیر مستلح بود به عنوان صدقه مجهول مالک، اختیارش به دست حاکم شرع است، این یک، مصرفش هم فقرای غیر سیدن بنابر احتیاط، این دو. پس این فرق مهم را دارد. حالا ببینیم خمس مستلح است یا نه. ایشون می‌فرمان به این که ما وقتی به روایات می‌پردازیم، می‌بینیم یک ظهوری در روایت معتبر عمار ابن اربروان هست که در اون روایت این پنج چیز را کنار هم ذکر کرد، فرمود اینا خمس دارن، یعنی فرمود ما یخرج من البحر و غنیمت و معدن و حرام مختلط به حلال و کنز خمس دارن. فی ما یخرج من البحر و الغنیمه و المعدن و الحرام المختلط به حلال و الکنوز الخمس. ظاهر این وحدت سیاق همون خمس مستلح است، چون اون چهار تا خمس مستلح دارن، این یکی هم خمس مستلح دارن. این یکی. و در این روایات باب ده هم که فرمود اعتنی به خمسه، یا فرمود تصدق به خمس مالک، یا اخرج به خمس مالک، فإن الله سبحانه و تعالی رضی من الاشیاء یا من الاموال بالخمس. این روایات هم تعلیل کرد که خدا به خمس راضی شد. خمس یا حقیقت شرعیه دارد در خصوص خمس معهود، یا اگر نباشد حقیقت متشرعه است در عصر امام صادق سلام الله علیه. اگر در زمان هست امیر حقیقت شرعی نبود، در زمان هست امام صادق یقینا حقیقت شرعی است، نشد حقیقت متشرعه. پس ظهور وحدت سیاق روایت صحیح عمار بن مروان از یک جهت، و حقیقت شرعی یا متشرع بودن خمس در خمس مستلح در این روایات در جهت دیگر، این نشون می‌دهد که منظور خمس مستلح است. این دلیل کسانی که این خمس خمس مصطلح میدونن. اما خود ایشون یه تحلیل عقلی دارن قوی تر از تحلیل مرحوم حاج آقا رضای همدانی. لذا مرحوم حاج آقا رضای همدانی به استناد اون تحلیلشون واجب تعیینی را به تخییری آوردن که دیگران میگوین خمس مصطلح دادن واجب تعیینی است، ایشون میگن نه واجب تخییری است، این شرع مکلف مخیر است که یا خمس مصطلح تعیین میکند یا یک پنجم را صدقه میدهد. ولی مرحوم آقای بروجردی اونچنان تحلیلی دارد که میگوید متعیناً خمس غیر مصطلح است، حتما صدقه است. بیان ذلک این است برای اینکه فرمایش ایشون درست تقریر بشود یک مقداری هم اضافه میکنیم که به ذهن خوب در ذهن خوب رسوخ کند. ایشون میفرمان که اصل در اموال دیگران حرمت است، این بنای عقلا است، این یک. و شارع هم این رو حفظ کرده است، این دو. لذا گفت اگر مالی از دیگران پیش شماست باید برگردانی، و اگر دسترسی نداری یا نمیشناسی باید از طرف او صدقه بدی. مجهول المالک را باید صدقه داد. اون چه که مرتکز در اذهان مسلمین است این است که مال مردم را باید به مردم صاحبانش برگردون، و اگر چنون چه صاحبش معلوم نیست از طرف صاحبش صدقه داد به اذن امام. این مرتکز در اذهان است. اگر چنون چی این مال معلوم بود، مقدار متمیز بود که راهش همین است، این یک. یعنی اگه یه عین خارجی بود که انسان میداند حرام است ولی صاحبش نمیشناسد باید صدقه بدهد. اگر همین عین خارجی انسان نه وزنش را میداند نه قیمتش را میداند، حالا لازم نیست که رو توزیع کند یا تقویم کند، باز هم باید به صاحبش صدقه بده، این دو. حالا اگر این نبود و دین بود، دینی در ذمه او، مال کسی را تلف کرده و صاحبش نمیشناسد، این دین است. تنها راه تطهیرش آن است که این مال مردم را به صاحبش برگردان، اگر نمیشناسد از طرف صاحبش صدقه بده. خب پس مال مردم اگر عین خارجی متمیز بود که انسان قدر و وزنش بداند، چه نداند باید به صاحبش بدهد، نشد صدقه بدهد. اگر مال کسی را تلف کرد، در دین دارد، در ذمه دارد، دین است نه عین، وقتی چقدرش بداند چقدرش نداند باید به طرف صاحبش صدقه بدهد. حالا اگر همین مال حرام بود مخلوط به حلال و انسان قدرش را نمی داند، اگر قدرش را بداند که چقدر است که همه شما می پذیرید باید از طرف صاحب صدق داد. حالا اگر قدرش مجهول بود دیگه از ملک صاحبش بیرون می رود. شما که می خواهید خمس مصطلح بدید یعنی این از ملک صاحبش بیرون آمد، دیگه مال او نیست. و این با ارتکاز مسلمین و متشبعین هم نیست. این مال مشخص مال مردم بود، حالا شما قدرش نمیدانید که چقدر است، مجهول است قدرش که چقدر است نمیدانید. اگر معلوم بود مال مردم بود باید صدقه میدادید، حالا که قدرش مجهول است دیگه مال اونها نیست، نباید صدقه بدید. این ارتکاز به قدری قوی است که ظهور وحدت سیاقی صحیح عمار ابن مروان را تحت شعاع قرار میدهد. شما که قائل شدید به اینکه این خمس خمس مصطلح است، مهمترین دلیلتون این بود که در صحیح عمار ابن مروان حرام مختلط به حلال در کنار چهار عنوان دیگر ذکر شده است که اونا خمس اصطلاحی دارن. غیر از ظهور سیاقی و وحدت سیاق دلیل دیگری نداشتید که دست باشه، نظیر سوره آیه سوره انفال که این لله و رسول ذی القربا، این است، این کنس است. خب پس کنس یعنی خمس، ظهور خمس مصطلح یعنی ظهور در خمس مصطلح. اگر نس باشد باید بفرماید که حرام مختلطه، حلال لله و رسوله و ذی القربا و یتام و المساکین و المسکین. بسیار خوب، این فقط ظهور رد یا وحدت سیاق است که صحیح عمار مروان، یا نه حقیقت شرعی و حقیقت متشرع بودن است که دلیل دوم است. غیر از این دو دلیل که چیز در کار نبود. بسیار خوب، ما ببینیم با این قرینه لبی تا چه اندازه میتوانیم از ظهور این ظاهر بکاهیم. اگر ظاهر یه عبارتی این بود که مال مردم حلال است، ما چیکار میکنیم؟ حتما در این ظهور تصرف میکنیم. یا مال مردم مال شماست، ما حتما در این ظهور تصرف میکنیم. اونچه که مرتکز بیان در ازهان است این است که مال مردم اگر دین بود حتما باید به عنوان مجهول، مالک با عمل بشه، در صورتی که مجهول قدر صاحبش مجهول باشه، حالا قدرش یا معلوم یا مجهول. این مال دین اگه مال مردم در ذمه کسی باشه و صاحبش مجهول باشه باید صدقه داد، چقدرش معلوم باشه چقدرش مجهول باشه. این همون رد مظالمی است که میگن. خب اگر مال مردم عین خارجی باشه و صاحبش مشخص نباشه، قدرش معلوم باشه و قیمتش هم معلوم باشه، بازم میگن صدقه بده. دو، اگر مال مردم در خارج باشه منتها مجهول است، نمیدونیم چقدره، همین که مجهول شد فوراً از این حقیقت بیرون میاد وارد حقیقت دیگر میشود. اگر چنانچه مجهول قدرش، مال مردم در ذمه کسی است صاحبش مجهول است، قدرش خواه معلوم خواه مجهول باید صدقه بده. و اگر مال مشخص خارجی که هم قدرش معلوم است هم قیمتش معلوم همه چیز معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست، باید البته لغت نیست، البته بس در حرام مخدوب به حلال است، باید صدقه بدن. این دو، همین که قدرش مجهول شد یادش رفته، قبلا میدانست الان یادش رفته، همین که یادش رفته فورا سنخش عوض بشود. ببینید تا یک ماه قبل این شخص میدانست که این چقدر است، الان یادش رفته که حرام چقدر حرام است، همین که یادش رفته اختلط الامر علی فورا کنه قضیه عوض بشود، یعنی از مجهول المالک به عنوان خمس بیاید. خمس مصطلح، خمس مصطلح است که دو تا خمس مصطلح داریم که خمس مصطلح همان است دیگر. خمس مصطلح این است که وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ، چیزی را که شما مالکید، یعنی پنج پنجم را شخص در رتبه سابق مالک است. بعد شارع فرمود که اَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اون چرا که شما غنیمت بردید و کسب کردید و ملک شما شد، یک پنجمش رو باید به امام علی هاشم بدید. خمس مصطلح همین است که خمس مصطلح که دیگه دوتا نیست. خب بسیار خوب، بله، اونا چون بر تصحیح کردن، اینجا ببینیم کرده یا نکرده. در اونجا فرمودن به این که شما می توانید بخرید برای آزادی، اون بیع مستطرق را به اصطلاح فقها ها تجویز کرد، یعنی بیعی که در طریق حریت ابوین است، نه بیع مستقر، بیع مستطرق، یعنی بیعی که در طریق عتق والدین است، نه بیع مستقر. یا نظیر فروش وقت، در فروش وقف هم همین طور است. وقف از حیثیت او انه لا یباع و لا یوهب است، ولی وقتی که دیدن ضرر به حال وقف دارد و اگر این نفروشن از بین می رود، آنمای قبل البیع از وقفیت بیرون می آید، تلق می شود، اونگاه بیع او صحیح است. این معناش نیست که وقف در حال وقف بودن با این که وقف است و بسته است تلق می شود، این که نیست که. اونها این همه اون رعایت تحلیل های عقلی در احکام اعتباری است که شعار مقدس که تناقض نمی گوید که هر دو البته امر اعتباری، هیچ کدام حقیقی نیست. شعار مقدس این چه نیست که بفرماید وقف حقیقتش این است که انها لا توبا ولا توحب ولا تور است و همین وقف با حفظ همین حقیقت به اشجایز است. اینجا که شعار مقدس ولو هر دو امر اعتباری هیچ کدوم تکوینی نیست، ولی تناقض در اعتباریات هم مثل تناقض در تکوینیات از حکیم متمشه محال است. یعنی یک عاقلی در این در حین واحد اعتبار بکند که این لا یسهو به او، در همین حین اعتبار بکند یسهو به او، تناقض در اعتباریات هم مستحیل است. نه اعتبار متناقضین که این سه مطلب از هم جدا بشود، تناقض در حقایق که محال است جمع شد، یک تناقض در اعتباریات، یعنی اونجا که به حمد شاید امر اعتباری است، مثل اینکه مولا اعتبار بکند حلیت این را و عدم حلیت این را در آن واحد، این محال است. هم اعتبار بکند هم اعتبار نکند، جمع بین اعتبار و لا اعتبار، این دو. قسم سوم فرض جمع بین الحلیت و الحرمت است، که این فرض اعتبار و لا اعتبار است، نه تحقق اعتبار و عدم تحقق اعتبار. این مثل فرض جمع نقیزه این است، که این سومی خارج از بحث است و جایز. به هر تقدیر شارع مقدس که میگوید بیع وقف جایز است، یعنی آنمای قبل البیع این از وقفیت بیاد بیرون تلق میشود جایز است. این محال عقلی نیست، ولی چون دلیل قطعی داریم که بیع وقف در حال خطر جایز است، این اعتبار را به همراه او ملتزم میشود. اما در اینجا ما یک ظهوری داریم که این خمس مستر است، همین ظهور قوی هم داریم، ولی با دلیل لبی اقوا آمیخته است. یعنی دلیل لبی برای این است که مال مردم مال مردم است. چون مال مردم مال مردم است، دیگه نمیشه این ظهور قوی لبی را مقفول عن گذاشت و ظهور وحدت سیاق را گره. لذا ایشون اصرار دارن که خمس مستلح نیست. وقتی خمس مستلح نبود، زمامش دیگه به دست خود انسان نیست، ساهر انهای خمس زمامش به دست خود مالک است، منتها مصرفش امام و بنی هاشمن. ولی اگه صدقه بود، زمامش به دست حاکم شرع است، چه اینکه مصرفش هم غیر از مثلا فقرای غیر سید میتونن باشه. این خلاصه فرمایش برنامه بروجه با تقریبا یه تأییدی که عین و دین رو هم کنارش ذکر کردیم که کاملا فرمایششون در ذهن رسوخ کنه. مطلب دیگرشون همون بود که در نوبت قبل شد، که تبدل بین مالکین باشد و اینا، که این را اون چیزا که در نوبت دیروز از تقریرشون نقل شد میفهمون به بیان آخر، این را بیان دیگری از همین مطلب میدونن. والذی ینبغی ان یقال این است که ایشون خیلی به فتاوای معروف و هم مخصوصا قدما اعتنا داشت. نوع این متون فقهیه که در بحث دیروز به عرضتون رسید، همه اینها تعبیر به خمس کردن، اونم در باب خمس تعبیر به خمس کردن، اونم در باب خمس. غالب اینها خمس مصطلح فهمیدن، این یک. و این که ایشون فرمودن مزنون بلکه متیقن این است که همه این روایات باب ده یک روایت است، البته هر کسی حق دارد گمان خاص داشته باشد و یقین مخصوص، ولی اثباتش آسان نیست که شما بگویید من یقین دارم یک جریان بود، شاید دو بار اتفاق افتاده، دو بار، سه بار، چهار بار از این گونه حوادث اتفاق افتاده. شما میگید من یقین دارم که یک جریان بود از راه‌های گوناگون، یه همچی چیزی مشکل است. اونگاه برفرضم یک روایت جریان باشد و یک روایت، از اینها که نمیشود کلمه تصدق را استفاده کرد، چون کلمه تصدق در بعضی از نصوص است، در بعضی از نصوص نیست، چون در بعضی دارد که ائتینی به خمسه، و از طرفی همون روایتی که کلمه تصدق دارد اخرج هم دارد، اخرج به خمسه مالک، ولی عمده اون تعلیل زیل است که فرمود فإن الله سبحانه و تعالی قد رضی من الاشیاء بالخمس. این تعلیل به یه امر ارتکازی است، اون خمسی که خداوند از اموال راضی شد خمس مصطلح است دیگر، غیر از خمس مصطلح چیز دیگر نیست. که اگر خمس مصطلح نبود که تعلیل پذیر نبود، تعلیل باید یه چیزی باشد که برای مخاطبین شناخته شده باشد، پس منظور خمس مصطلح است. و اما این که فرمودید مرتکز متشرع این است که مال حرام را باید به صاحبش داد، این حق است، مال حرام را باید برگردوند، اما چجور برگردوند؟ او را ولی باید بگوید. مگر صدقه دادن خلاف شرع نیست؟ این خلاف شرع را ولی دستور داد. به چه دلیلی ما مال مردم را صدقه بدیم به دیگری، تملیک مال زید را تملیک عام بکنیم؟ این هم خلاف شرع است دیگر. منتها این خلاف شرع را ولی اجازه داد، گفت اگر مال کسی پیش شما بود و بود دسترسی نداشتید، می توانید از طرف صاحبش صدقه بدید، یعنی تملیک مال غیر را تملیک بیگانه بکنید و شما اینجا هیچ نقشی ندارید، نه مالکی، نه وکیلی، نه نائبی، نه ولی. خب این رو شارع اجازه داد دیگر، فرمود مال زید را، مال کسی که نمیدانی کیست، به امر صدقه بده. شارع مقدس برای تدهیر چندین راه دارد، یک وقت میگوید صدقه بده، وقتی گفتن صدقه بده یعنی زمام امرش به دست حاکم شرع است، به اذن حاکم شرع به فقرای غیر سید بده مثلا، یه وقتی این فرمان خمس بده یعنی اختیارش به دست خود شماست، به امام و بنی هاشم بده. این با مرتکز مسلمین که مخالف نیست، اون چه که مرتکز مسلمین این است که مال حرام حرام است، هرگز حرام حلال نمی شود، اما نحوه مصرفش، کیفیت تدهیرش فرق میکند. اگر چونچه قدرش معلوم باشد کیفیت تدهیرش به صدقه است، قدرش مجهول باشد کیفیت تدهیرش به تخمیس مصطلح است. ما کجا ارتکازی بر خلاف این داریم؟ اون چی که مرتکز ماست نوعا در رد مظالم مال دین است نه مال عین. ما معمولا در دین رد مظالم داریم، این مرتکز ماست که مجهول مالک است و صدقه میدیم، ولی در عین که قدرش مجهول باشد او رو ولی مسلمین ممکن است بفرماید که شما باید تدهیر بشوید، به چاره جز این نداره، منتها راه تدهیر نشنه این بخشش رو به امام بنی هاشم بدیم. بنابراین اونگاه این نمیتواند ظهور ان الله رضی من الاشیاء بالخمس را تحت شعاع قرار بدهد، ظهور وحدت سیاقی صحیح عمار ابن مروان را تحت شعاع قرار بدهد. خب ظاهر اون روایت عمار این است که غنیمت و قوس و معدن و حرام مختلط به حلال و کنز خمس دارد، این خمس مصطلح است دیگر، پس هم تدهیر راه دارد، هم منتها اون مسئله تبادل مالکین است که در نوبت دیروز هم اشاره شد که این را شارع مقدس آنمای قبل تخمیس تبادل مالکین را میپذیرد، اون وقت یا خود امام را مالک جای اون مالک اصلی می نشاند، بنی هاشم را جای مالک اصلی می نشاند، بعد ما تخمیس بکن بینا تخمیس بده. اون چه که بعید است این است که حرامی را کسی حلال بکند، بله، اما اگر تدهیر این حرام به این نحو باشد که گاهی به فقرای بنی هاشم گاهی به فقرای غیری بنی هاشم، این که برخلاف مرتکز نمیتونه باشه که، بنابراین این فرمایش ایشون هم ناتمام است. والحمدلله رب العالمین.